سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای خواهان افزایش تولید نفت ایران به حدود 6 میلیون بشکه شده است. علی مطهری ابراز نگرانی آیت الله یزدی از خوشحالی تماشاگران فوتبال در عصر تاسوعارای رفتار، یادآور رفتار کلیسا در قرون وسطا خواند. و ارتش‌های آمریکا و روسیه همکاری‌های خود در سوریه را متوقف کردند. علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید آیت الله خامنه‌ای دستور داده است تولید نفت خام کشور در آینده به 5,700,000 بشکه افزایش یابد. به گزارش فارس، آقای کاردر روز دوشنبه ابلاغ دستور آیت الله خامنه‌ای را پایان به گفته وی نظریه پردازی‌ها در این باره خواند. به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت در نشست اخیر وزیران کشورهای تولیدکننده نفت اوپک در الجزایر، سقف 4 میلیون بشکه نفت برای ایران تعیین شده است. بر پایه اعلام کارشناسان، تحریم‌های نفتی علیه ایران و عدم همکاری شرکت‌های خارجی میلیاردها دلار زیان برای صنعت نفت ایران به دنبال داشته است. اما ایران در ماه‌های گذشته بار دیگر موفق شده که میزان تولید نفت خود را نسبت به دوره تحریم‌ها افزایش دهد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم رویکرد وی درباره برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعارا مایه دینگوریزی توصیف کرد. محمد یزدی روز شنبه از شادی احتمالی تماشاگران ایرانی در صورت گل زدن ایران به کره جنوبی در عصر تاسوعارا ابراز نگرانی کرده و گفته بود تعطیلی این مسابقه بهتر از حرمت شکنی است. به گزارش ایسنا، آقای مطهری روز دوشنبه اظهارات آیت الله یزدی را غیر قابل هضم خواند و آن را با اقدام‌های کلیسای کاتولیک در قرون وسطا مقایسه کرد. بازی ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 در عصر تاسوعا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. بیشتر 56 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان خواستار تغییر زمان این مسابقه شده بودند. مقام‌های ورزشی ایران می‌گویند تلاش کردند اما به دلیل مقررات فیفا موفق به تغییر زمان این دیدار نشدند. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تمامی تماس‌های خود با روسیه را بر سر پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به حال تعلیق در می‌آورد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مسکو را به رعایت نکردن تعهدات خود در قبال آتش بس در سوریه متهم کرد و اعلام کرد روسیه و حکومت سوریه به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی مانند مراکز درمانی حمله می‌کنند. پیشتر گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه از توقف تمامی ارتباط‌ها میان ارتش‌های روسیه و آمریکا خبر داده بود. آقای گاتیلوف تصریح کرد که همکاری اطلاعاتی طرفین درباره سوریه قطع شده است. همزمان در چالشی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان تعلیق توافق 16 ساله کاهش ذخیره پلوتونیوم با آمریکا را صادر کرد. آقای پوتین آنچه اعمال غیر دوستانه واشنگتن نامید را دلیل این تصمیم اعلام کرد. در حالی که شبه نظامیان طالبان دیروز مدعی تصرف شهر قندوز در شمال افغانستان شدند، مقام‌های دولتی می‌گویند در نبردهای دیشب موفق شدند برخی نقاط این شهر را پس بگیرند. به گزارش رویترز، درگیری‌های شدیدی میان دو طرف همچنان در بخش‌های پراکنده شهر در جریان است. به گفته رئیس بیمارستان قندوز، از آغاز درگیری در دست کم یک تن کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش ها افراد طالبان سال گذشته پس از حمله به قندوز توانستند کنترل قندوز را برای چند روز در دست بگیرند. این حمله 289 کشته بر جای گذاشت. گروه طالبان در حال حاضر بخش هایی از افغانستان از جمله جنوب ولایت هلمند را در اختیار دارد. خبرهای بیشتر رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهیشون.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تصمیم دولت حسن روحانی برای عدم بازپسگیری لایحه تغییر قانون کار از مجلس اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. پنج سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به صدور احکام زندان برای شماری از فعالان کارگری در ایران نوشتند: جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که تعهدات خود در چارچوب توافقنامه‌های سازمان بین‌المللی کار که حق کارگران را در ایجاد تشکل‌های مستقل به رسمیت می‌شناسد به توصیف آنها مراعات نمی‌کند. این سندیکاهای کارگری با اشاره به صدور احکام زندان برای ابراهیم مددی، داوود رضوی، رضا شهابی، محمود صالحی، جعفر عظیم‌زاده و عثمان اسماعیلی خواستار لغو محکومیت‌های به گفته آنان غیر عادلانه که مغایر با آزادی‌ها و حقوق اساسی است شدند و بر لزوم آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان صنفی زندانی تأکید کردند. نشریه پیام سندیکا خبر داد که در جریان بازدید استاندار خوزستان از شرکت نیشکر هفت‌تپه، تعدادی از کارگران این واحد نامه‌ای با 250 امضا را به او تحویل دادند که در آن به عملکرد مالکان خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه و اجرا نشدن تعهدات قانونی از سوی کارفرما اعتراض شده است. به نوشته پیام سندیکا، از جمله مواردی که کارگران با آن اشاره کردند، وابسته دانستن کارگران معترض به بیگانگان و خارج از کشور از سوی کارفرمایان بود که باعث نارضایتی شدید کارگران شده است. بر اساس این گزارش، کارگران خواستار معذرت‌خواهی مدیر عامل این شرکت تازه خصوصی سازی شده در مطبوعات رسمی هستند. اتهام‌های مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه به کارگران ناراضی در شرایطی وارد شده که حقوق چند ماه صدها کارگر این واحد پرداخت نشده است. منابع خبری خبرگزاری ایلنا در پروژه آزادراه تهران شمال از آزادی دو کارگر خبر دادند که روز پنجشنبه با شکایت کارفرما بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش، این دو کارگر پس از بازداشت به دادسرای شعبه 5 صادقیه منتقل شدند که مقام قضایی رسیدگی کننده ضمن صدور دستور بررسی و تحقیق دستور آزادی این دو کارگر را صادر کرد. به نوشته ایلنا، یک شرکت پیمانکاری فعال در پروژه آزادراه تهران شمال از این دو کارگر به اتهام آنچه هدایت اعتراض‌های صنفی اخیر کارگران این پروژه نامیده بود شکایت کرده بود. در سالیان اخیر شماری از کارفرمایان از کارگران معترض به شرایط معیشتی خود از جمله پرداخت نشدن دستمزدها به اتهام اخلال در نظم و یا ایجاد اخلال در محل کار شکایت کردند. خبر آزادی دو کارگر در شرایطی انتشار یافت که علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، خبر بازداشت آنها را شایع خوانده بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در حالی که حسن افدهتن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی این وزارتخانه برای بازپسگیری لایحه تغییر قانون کار خبر داده بود، پرونده بازگشت این لایحه به دولت با سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی بسته شد و دولت از بازپسگیری آن از مجلس صرف نظر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این لایحه در شرایطی به مجلس تحویل داده شده بود که تشکل‌های کارگری از لایحه جدید دولت روحانی به دلیل اینکه به گفته آنها نحوه تعیین دستمزد ماهانه را تغییر می‌دهد و یا اینکه دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز می‌گذارد انتقاد کرده بودند. اما پاسخ دولت این بود که هدف از تغییرات در قانون کار جذب سرمایه‌گذاری‌ها و نیز ایجاد اشتغال است. دولت در این موضوع تنها نبوده است. از جمله سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به قوه مقننه گفت: قطعاً باید پس از 25 سال از زمان تصویب قانون کار، به گفته او، اصلاحاتی در جهت ایجاد اشتغال و تامین رفاه برای کارگران صورت بگیرد. اما آیا چنین است؟ بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، با توصیف لایحه تغییر قانون کار به عنوان اعلان جنگ دولت به کارگران می‌افزاید:
دولت آقای روحانی در ادامه سیاست ارزان کردن هزینه کار در ایران شمشیر رو از رو بسته. یعنی وقتی که شما نگاه بکنید، اینها میخوان در اقتصاد سودازده ایران وضعیت رو جوری بکنن که تولید صنعتی، تولید داخلی و خدمات و غیره‌ای که به نیروی کار بستگی داره، سوددهیش، بازدهیش به اندازه سوداگری در ایران باشه و از این زاویه ترغیب بکنن سرمایه‌دارها رو که برن به طرف ایجاد کار از نظر خود اینها. این اولندش میدونیم که یک سرابه، هرگز نمیشه در اقتصاد رانتی مثل ایران هزینه کار رو به حدی پایین آورد، هزینه تولید رو به حدی پایین آورد که با سوداگری که با دو تا تلفن میشه برای واردات جنس و فروششون در بازارهای رسمی و قاچاق سودهای کلان به دست آورد، این سودها رو هرگز نمیشه در خدمات و تولید عادی در یک جامعه سرمایه‌داری به دست آورد. در نتیجه اینی که فشاری که اینها دارن میارن اینه واقعا میخوان سطح زندگی کارگرها رو در حد بخور نمیر و دقیق‌تر بگم بمیر. واقعا به نظر میاد که دولت روحانی عزم کرده که این ماجرای اصلاح قانون رو جوری به جلو ببره که تمام دستاوردهای باقی مونده کارگرها و حقوق بگیران ایران رو ازشون بگیرن و اونها رو تبدیل به کارگر بنگلادشی و کارگر پاکستانی اینها بکنن.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای لایحه تغییر قانون کار را یک بازگشت به عقب بی سابقه و تثبیت و گسترش بردگی محض کارگران ایران توصیف کرد. به نوشته ای سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران در این بیانیه گفته شد که با تصویب لایحه تغییر قانون کار کارفرمایان قادر خواهند شد به بهانه شرایط اقتصادی کشور سطح دستمزدها را منجمد کنند و یا حتی کاهش دهند. به نوشته بیانیه تشکل کارگری در صورت تغییر ماده 21 قانون کار اخراج‌های دست جمعی به محض کمترین کاهشی در تولید و مسائلی از این دست صورت قانونی پیدا خواهد کرد و دولت و کارفرمایان بی هیچ دردسر و مانعی قادر به اخراج‌های فردی و به ویژه دست جمعی کارگران خواهند شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین اشاره کرد که با حذف تبصره سری ماده 7 قانون کار دولت و کارفرمایان ملزم به انعقاد قرارداد کتبی با کارگران نخواهند بود. در همین ارتباط به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفت اگر دفاعی بجا و مؤثری از حقوق صنفی کارگران صورت نگیرد، به توصیف وی باید شاهد تضییع حقوق بنیادین کارگران بود. محمد رضا تاجیک، عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور هم به ایلنا گفت دولت بدون توجه به آثار به توصیف وی مخرب لایحه تغییر قانون کار میخواهد حقوق بنیادین کار را قربانی مصلحت اندیشی ها و حفظ امنیت سرمایه کند. این فعال کارگری خروج کارگران از چتر حمایتی قانون کار را روندی سیستماتیک توصیف کرد و افزود از سال 69 که قانون کار تصویب شد مخالفان این قانون حقوق کار را به گفته او در تضاد با امنیت سرمایه تعریف کردند و در همین چارچوب شروع به خارج کردن کارگران از شمول قانون کار کردند. اشاره او به اقداماتی مانند خارج کردن کارگاه‌های زیر 5 و زیر 10 نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار بود، اقداماتی که به دست دولت‌های مختلف از اکبر هاشمی رفسنجانی به بعد صورت گرفت، به این دلیل که سرمایه‌گذاری تشویق و اشتغال ایجاد می‌شود. اما علیرضا محجوب چند روز پیش در گفتگوی رادیویی با اشاره به اینکه لایحه تغییر قانون کار این قانون را به یک قانون کارفرمایی تبدیل می‌کند، افزود در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده، روابط کار به عصر چوپانی بازگردانده شده است.
ما تقریبا این مطالبی که بعضن گفته میشه میخواییم روابط کار اصلاح کنیم که اشتغال بیشتر بشه، نمیخوریم. بگه در مناطق آزاد که قانون کار هست کردن اشتغال درست شده. اگر اشتغال درست شده چیزی ما نشون بدین اشتغال ها رو، جز تجارت، جز ضد رونق بودن، جز علیه رونق بودن. بگه منابع ارضی کشور که مهمترین ثروت ملی ماست از راه نفت به دست میره، بگه از راه همین مناطق آزاد چپاول نمیشه.
لایحه تغییر قانون کار یک بار هم از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شده بود که در آن زمان با اعتراض تشکل‌های کارگری به دولت بازگشت داده شد، اما دولت حسن روحانی دوباره آن را به مجلس ارائه کرد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه‌های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.